بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. ابتداءً عرض سلام و ادب دارم به محضر تک تک شما سروران عزیز در این لحظات نورانی ماه رحمت و مغفرت الهی، ماه مبارک رمضان. از محضر الهی به تک تک شما، از محضر الهی به آبروی محمد و آل محمد، عاقبت به خیری مسئلت می کنم. انشاءالله که نماز روزتون قبول باشه، به قول برادران شیرازی خوش نماز و خوش روزه باشید، دعاهاتون مستجاب باشه، سعی بکنید که حتما زیاد در این روزهای عزیز و شبهای نورانی ماه رمضان دو کار مهم را ترک نکنید. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید که علیکم بالاستغفار و دعا، زیاد این دو کار رو در ماه مبارک رمضان جدی بگیرید. استغفار طلب رحمت و مغفرت از محضر الهی، حق خدا که گردن ما هست و عبودیت الهی را آنچنان که باید ادا نکردیم و شاید نشاید بلکه حتما معصیت‌هایی گرفتار شدیم، استغفار بکنیم از محضر الهی. و از اون مهمتر، حق الناسی که احیاناً حقوقی از بندگان خدا برگردنمون باشه، حق پدر، حق مادر، حق اساتید عزیزی که به گردن ما حق دارند، حق حقوق زن و فرزند و همسایه و بالاخره حقوقی که بندگان خدا به گردنمون دارن، شاید حقی از اونها را ضایع کرده باشیم، هم استغفار بکنیم به محضر الهی و هم در صورت امکان عذرخواهی بکنیم، تحلل و استحلال بکنیم، طلب حلیت بکنیم. در هر صورت فرصت را غنیمت بشماریم و چیزهای مهمی از خداوند مسئلت کنیم. استغفار و دعا، دعا که می کنیم عاقبت به خیری و اخلاق الهی و قرآنی از خدا بخواهیم، ریزش رذایل اخلاقی را از وجودمون از خدا مسئلت کنیم. دعای سحری حضرت امام سجاد علیه السلام، میبینید چی میخواهد از خدا. اللهم اینی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی. خدایا آنچنان ایمانی از محضرت مسئلت می کنم که در قلبم عشق به تو و محبت به تو، دلبستگی، شیفتگی و شیدائی به تو لبریز بشه. اینو می خواد و یقینم صادقن حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی. خدایا یقین میخوام، اما یقینی که صادقانه باشه، یقین به وحدانیت تو، خالقیت تو، رازقیت تو، به حکمت و عزت تو ایمان بیارم، یقینی که اگر انسان به خالقیت خدا، رازقیت خدا، به حکمت خدا ایمان بیاره، راحت به سرنوشتی که خدا به انسان مقدر کرده راضی میشه، تسلیم به قضا و قدر الهی میشه. اگر ناملایمات و مصائب و مصیبت‌هایی در دنیا انسان گرفتار شده، میفهمی که حکمتی درش هست. شاید گناهی مرتکب شدیم، کیفرش را خداوند در همین دنیا میخواد از ما بگیره، یا نه جنبه امتحانی داشته باشه، و یقینا صادقا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، یقین توأم با صداقت، تا بفهمم که در زندگی اون که برام پیش میاد بر اساس اون سرنوشت نیست که تو به من مقدر کردی. یقین صادق، مثلا شیطان یقین داره که آخرت هست، جهنم هست، بهشت هست، فرشته ها هست، خداوند تبارک و تعالی خالق هست، رازق هست، اما این یقین صادقانه نبود که اعتراض کرد و اون سجده بر حضرت آدم رو استنکاف کرد. یقین صادق، ایمان داشتن به خدا با تمام اون آثاری که داره انسان تسلیم میشه. و رندنی من الغیش به ما قسم تلی، خدایا اون چه که به من قسمت کردی منو راضی بکن به اون قسمتی که به من کردی، قر نزنم، نق نزنم، چون رو چرا نکنم، چرا فلانی داره من ندارم، چرا اون بالا رفته من نرفتم، چرا هزاران چرا برای انسان شیطان وسوسه میکنه و انسان فضولی میکنه در خدایی خدا، در ربوبیت خدا. حضرت چی میخواد از خدا؟ خداوند دار رزنی من الغیش به ما قسم تلی، در معیشت دنیایی منو راضی بکن. اگر خدا دست آدم را نگیره، این نفس ما راضی نیست، نفس افزون طلبه، هر چه هم بهش برسه سیر نمیشه این نفس، مگر اینکه انسان بفهمه، معرفت بود پیدا بکنه، شعور داشته باشه که این نفس سرکش به این سادگی راضی نمیشه، میخواد همیشه در قله قرار بگیره، از همه پیشی بگیره، از همه بیشتر ثروت داشته باشه، قدرت داشته باشه، پست داشته باشه، مال و مقام داشته باشه. همه اینها رو نفس میخواد، مگر اینکه ما تلاش بکنیم این نفس سرکش را به برکت این روزه ماه مبارک رمضان، به برکت این دعاهای معصوره مثل دعای ابو حمزه سومالی، از امام سجاد سلام الله و صلواته علیه آدم بخونه و بفهمه، به رحمتی که یا ارحم الراحمین. ولذا استغفار و دعا رو از دست ندید و انشاءالله به برکت این روزهای مبارک ماه رمضان و این روزها تغییر پیدا بکنیم، تسلط به نفس پیدا بکنیم و قلبمون را به رضای الهی متوجه بکنیم، انشاءالله به سمت سوی کمال اعتقادی و اخلاقی و رفتاری حرکت کنیم. در این نیمه های شب ماه مبارک رمضان در محضر سوره لیل هستیم. سوره قبلی سوره شمس بود، این سوره سوره لیل هست، 21 آیه داره. چندین قسم خداوند متعال باز در این سوره میخوره، قسم یاد میکنه، به شب قسم میخوره، به روز قسم میخوره، به خلقت مذکر و مؤنث قسم میخوره، میخواد به ما بفهمونه که حوادثی که در این عالم و در چرخش عالم هستی خداوند داره تدبیر میکنه، اینا آیات الهی هستند، باید ما را بیدار بکنه، این به این آیات توجه بکنیم که به ذل آیه برسیم. این چنینه، بفرماید و لیل اذا یغشا، قسم به شب زمانی که روز را کلن تحت پوشش قرار داد، یعنی زمین را پرده ظلمت و تاریکی افکنده شد به این زمین، کلن تاریکی فراگیر مسلط بر زمین شد. خب این یک حادثه مهمی هست، چطور شد این چرخه به راه افتاد؟ زمین روشن تبدیل شد به زمین تاریک و ظلمانی. و نار اذا تجلا، قسم به روز وقتی که جلوه میکنه و آشکار میکنه این زمین را، جنب و جوش و حرکت برای انسانها، حیوانات، موجودات زنده، هم از انسانها، حیوانها، گیاهان، بالاخره سیر زندگی و معیشت خودشون رو آغاز میکنن. و ما خلق الذکر و الانثی، قسم به خدایی که آفرید نر و مادر، اهم از انسان، حیوان و گیاهان، بالاخره این نر و ماده تنها اختصاص به زن و مرد و انسان نداره. غرض سوره انذار کردن انسان هاست، ترسوندن انسان هاست که از خواب غفلت بیدار بشند. ولذا بعد از چندین قسم در این سوره به اختلاف کارهای مهم انسان ها اشاره میکنه. انسانی که خداوند متعال ذات انسان و فطرت و خلقت انسان را آزاد آفریده، سرنوشتش رو به دست خودش سپرده، اون چی که سرنوشت انسان رو رقم میزنه آزادی انسان، اراده انسان، اختیار انسان، به اصطلاح اون کنش و واکنشی که انسان در زندگی نشون میده، تلاش میکنه به هدف برسه، منتها کارهای مهمی میکنه به هدف برسه، اما آیا این تلاش و کوشش ها بر اساس تقوا، تعهد، عبودیت، پاکی و حیات طیبه صورت میگیره، رعایت میکنه عبودیت الهی رو، یا نه خودخواهی، خودپرستی، جاه طلبی، دنیا پرستی در این چرخه زندگی انسان به راه میفته؟ طبیعتا انسان ها در اثر همین آزادی و گزینشی که در اختیار انسان خداوند قرار داده به دو دسته تقسیم میشن، انسان هایی که متقی میشن و عبودیت می کنن خداوند متعال رو، تقوا پیشه می کنن، نوع دوست می شن، خودپرست نمی شن و تنها در معیشت زندگی به فکر خودشون نمی افتن، بلکه نیاز دیگران را در اولویت درجه یکی خودشون قرار میدن، تقوا پیشه میکنن، یا نه یک انسان حیوان صفت میشند، شهوت پرست میشند، دنیا پرست میشند، مال پرست میشند، اهل اختلاس و سرقت و رشوه و ربا و حرامخواری و بالاخره میخواد به اون هدف دنیاییش برسه. اینم یه گروه، گروه خدا پرستان و گروه خود پرستان. بعد از این قسم ها میرسه به این جمله: قسم به شب، قسم به روز، قسم به خدای خالق نر و ماده انسان ها و حیوان ها و گیاهان و اینها، ان سعیکم لشتا، تلاش ها و کوشش های مهم شما که برای رسیدن به هدف انجام میدید لشتا، متفاوت و متفرقه. ادعی در زندگی در مسیر حق، عبودیت، پیمودن صراط مستقیم، اصل الاصول و محرک اصلیشون هست، از جاده و صراط مستقیم خارج نمیشن و ادعی نه، براشون فقط هواپرستیشون رو میخوان تأمین بشه، براشون حق و باطل هیچ اصلا ملاک نیست، فقط براشون اونسه که هدف نهایی هست رسیدن به دنیاست، از هر راهی که براشون به اصطلاح ممکن باشه. ان سعیکم لشتا، شما تلاش و کوشش هاتون متفرق و گوناگون هست. این چنینه، اونهایی که راه تقوا و نوع دوستی و انفاق و احسان و اطعام را انتخاب می کنند و وعده های الهی را که هر کسی درست بفهمه، درست مسیر عبودیت را انتخاب بکنه، خداوند متعال برای هر کار خیرش ده ها برابر، هزاران برابر جزای خیر خواهد داد در دنیا و آخرت. و به این وعده الهی که اگر راه صراط مستقیم را انتخاب بکنه انسان، یک زندگی جاودانه توأم با سعادت خدا به او مقدر خواهد کرد بر اساس نیت و عملی که انسان گزینش کرده. ولی بعضی از انسان ها نه، خودخواهی و خودپرستی، بخل و دنبال ثروت‌اندوزی و تکاثر به اصطلاح میرند و اون وعده الهی را تکذیب میکنند. خدا که وعده داده اگر کار خیر بکنید خدا جزای خیر خواهد داد، این رو تکذیب میکنند، باور نمیکنند. خداوند متعال مهر عاقبت به شری را به پیشانی اینها میزنه. این است که در این سوره اهمیت بسیار بالایی برای انفاق مالی خداوند متعال بیان فرموده. این چنینه، می‌فرماید که اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا، اما انسان‌هایی که اهل بذل و بخشش، انفاق و اطعام و رحم به فقرا و مساکین باشند، بدن در راه خدا و تقوا بر اساس تقوا، بدون منت، بدون ریاکاری، بدون خودنمایی، و صدق بالحسنا، اون وعده حسنای الهی رو تصدیق بکنه که خدا وعده داده که هر کسی کار خیر بکنه در دنیا و آخرت جزای خیر خواهد داد، این کار را بکنه، فسن و یسر حل الیسرا، خداوند می‌فرماید ما یک راه آسانی برای او مقدر می‌کنیم. یعنی وقتی که این اهل انفاق و اطعام و اهل خیر شد، قلب او را متوجه می‌کنیم به ارزش‌های اخروی، ایمانش رو تقویت می‌کنیم، مددش می‌کنیم، کمکش می‌کنیم، به راحتی این دست از مال دوستی و دنیا پرستی میکشه و به راحتی انفاق میکنه. اما نه، کسی که اهل بخل باشه، اهل ثروت اندوزی باشه، اهل تکاثر و احتکار و به دنیای حرام رسیدن به اصطلاح تلاش بکنه، و اما من بخل و استغنا، اون کسی که بخل بورزه و استغنا، طلب غنی شدن بکنه از راه‌های نامشروع و کذب بالحسنا، عملا تکذیب بکنه اون وعده حسنه خداوند رو، بگی نه بابا از چرا من مالم رو بدم، چرا مالی که با زحمت به دست آوردم به فقیر فقرا بدم، حلال حرام چیه، راه سرقت و اختلاس و رشوه و ربا و بالاخره مال اندوزی و کلکبازی و دغلبازی رو انتخاب بکنه، فسن و یسر حل الوسرا، وقتی این راه را انتخاب کرد، عملا قلب این مملو از مال دنیا مال دوستی میشه و حاضر میشه جان بده ولی مال نده. میبینه فقیر فقرا و نیازمندان را، اصلا بسیل القلب میشه، چون قلبش مشروب شده، یعنی محبت مال در جان این جا باز کرده. اینجاست که خداوند میفرماید دیگه برای او عملا مال دوستی میشه همه هدف. این چنین هست، این رو دیگه خدا به حال خودش رها میکنه، سرنوشتش بالاخره میمیره، و ما یغنی عنه ماله ذا تردا، جمع مال میکنه ولی وقتی که داره میمیره و سقوط میکنه، تردا، تردی به معنای از بالا و بلندی ساقط شدنه، و وقتی این شخص میمیره روحش از بدن خارج میشه و این در گودال قبر و برزخ و قیامت قرار میگیره، سقوط میکنه به سوی آتش الهی. و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، وقتی عمر پایان پیدا کرد داره سقوط میکنه، اموالی که جمع کرده او را بی نیاز نمیکنه، دیگه به دردش نمیخوره. فرشته ها میگن چه فرستاده به آخرت؟ هیچ. ولی وارثین میگن چه گذاشته که به فکر تقسیم مال باشند. این سرنوشت ما انسان هاست. ما در یک دوراهی قرار گرفتیم و سوره مبارکه خیلی زیبا بیان میکنه در شأن نزول این آیات، در تفاسیر مختلف، خصوصا مرحوم فیض کاشانی رحمت الله تعالی علیه در جلد پنجم تفسیر صافی صفحه 337 می فرماید شأن نزول این آیه که اونهایی که مال دوستی را انتخاب می کنن، یا اونهایی که عبودیت الهی، احسان و انفاق را انتخاب می کنن، دو سرنوشت عاقبت به خیری و عاقبت به شری در برابر این دو گروه وجود داره. اونی که احسان انفاق میکنه یه سرنوشتی داره، حیات طیبه و سعادت دنیایی و آخرتی، و اونی که راه به اصطلاح مال دوستی و دنیا پرستی رو انتخاب میکنه، عاقبت به شری و سقوط در عذاب دردناک الهی است. حالا ممکنه کسی اصلا ایمان نیاره، ممکنه کسی نه مؤمن باشه ولی اعتقاد جدی نداره، در نتیجه یک مؤمن فاسق دنیا پرست. هر دو سقوط میکنن. نقل شده که مرحوم فیض کاشانی از کلم در تفاسیر مختلف، من اونی کلان عرض میکنم محضرتون، از بیان مرحوم فیض کاشانی است که ایشون میفرماید در رابطه با مردی از انصار این نازل شده این آیات: اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا، اما کسی که بخل بورزه و دنبال ثروت پرستی و غنی شدن بیفته و امساک بکنه نده در راه خیر، در نتیجه دادن مال برای او از جان دادن سخت‌تر میشه، نمیده، توفیق عملا ازش سلب میشه، خداوند متعال او را به حال خودش رها میکنه. شخصی ظاهرا باقی داشت، درخت‌های خرمای متعددی داشت، یکی از درخت‌هاش در کنار حیاط و منزل یک مرد فقیری که بچه‌های زیادی داشت، خودش هم فقیر و مستمند بود، میومد وقتی که این میرفت بالای درخت تا خرماهای این درخت رو بچینه، طبیعتاً شاخه های از این درخت به سمت حیات همسایه خم شده بود، در حین چیدن این خرماها بعضی از خرماها می افتادن حیات این همسایه فقیر. بچه های این خوشحال می شدن، می رفتن، خرماهای خیلی خوبی هم بوده، بر می داشتن بخورن، بلا فاصله می اومد که پایین می رفت، از دست بچه ها این خرماها را می گرفت. در بعضی از نقلها هست که حتی اگر بچه این خرما را به دهن کرده بود، انگشتش را فرو می برد و از دهن بچه اون خرماها را بیرون می کشید. ما انسان ها اینطوری هستیم. اگر چنانچه سقوط اخلاقی برای انسان پیش بیاد، انسان یک انسان گرگ صفت میشه، درنده خوب میشه. الان اونایی که پست و مقامی نصیبشون شده، به جای امانتداری خیانت میکنن، اختلاس میکنن، یه دفعه به 85 میلیون انسان مسلمان که توی اینها یتیم هست، فقیر هست، بیوزن هست، حق و حقوق همه اینها از بیت المال رو اختلاس میکنه، سوء استفاده میکنه، در مقام قضاوت رشوه میگیره، پارتی بازی میکنه، میشه یک انسان بیشرف، یک انسان فاقد شرافت انسانی. ولذا این شخص میرفت و از دست بچه ها، حتی از دهان بچه ها، بیان مرحوم فیض کاشانی این هست که فیأخذها صبیان الفقیر، بچه های فقیر این خرماها که می افتاد به حیات و منزل، فینزل الرجل من النخل، از درخت خرما می اومد پایین، حتی یأخذ التمر من ایدیهم، خرما را از دست این بچه ها می گرفت، فإن وجدها فی احدهم ادخل اصبعه حتی یخرج تمرته من فیه، اگر می دید که خرماها را بعضی از این بچه ها به دهن گذاشتن بخورن، اصبعش رو، یعنی انگشتاش رو وارد دهن بچه ها می کرد، حتی یخرج تمرته من فیه، تا این خرما را از دهن این بچه ها بیرون بکشه. فشک آلال کررزول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، این مرد فقیر رفت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، شکوه کرد، شکایت کرد که یا رسول الله، این بالاخره همسایه من یک مرد ثروتمندی است، باغهای متعددی داره، درختهای زیادی داره. یکی از درختاش درست کنار دیوار حیات من هست، میخواد بچینه، میاد و میفته این به اصطلاح دانه های خرما و بچه های من نمیشه کنترل کرد، میرن برمیدارن میخوان بخورن و اینها. یه نصیحتی به این بفرمایید. تا اینکه خدمت شما عرض کنم، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خواست این مرد را، صاحب نخل را، درخت خرما را، حضرت فرمود بینی نخلتک هاذی، نخلتک هاذی به نخلت فی الجنه، گفت این درختت رو بفروش به من، در برابرش من یه درختی در بهش بهت میدم. فقال لا افعل، گفت نه نمیپذیرم. فقال بینی ها به حدیقت فی الجنه، پیامبر اسلام فرمود این رو بفروش به من، یه باغ در بهش بهت میدم. فقال لا افعل و انصرف، گفت نه قبول نمی کنم، گذاشت رفت. عجیب انسان، پیغمبر خدا چنین خواهشی میکنه، درخت بهشتی میده که هیچ، حتی یک باغی، حدیقه یعنی یه باغ در بهش میدم، این یه درخت رو شما به من بفروش. حضرت درخواست این چنینی میکنه. انسان که این که حضرت فرمود حب دنیا رأس و کل خطیه، محبت دنیا سرچشمه همه خطاها و گناهان هست، اینجا خودشونشون میده نپذیرفت. یکی از انصار به نام عبدالدهداه رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، در این نیمه شب ماه رمضان از محضر الهی برای مرد ما طلب رحمت و مغفرت می کنیم که او را با پیامبر رحمت محشور بفرماید. رفت دنبال این شخص، رفت گفت که اینو به من بفروش. گفت نمی فروشم. هست که در بعض نغمه ها گفت 2 تا 3 تا 4 تا من درخت بهت میدم تا به 40 رسید. در بعض نقل ها هست که اصلا گفت من باغزن را کلن به شما میدم، یه باغ خرمایی دارم اینه به تو میدم، معامله بکنیم، این درخت را در مقابل به من بده. ایشون پذیرفت. شهود آمد، همسایه ها قواله نوشته شد و معامله انجام شد. عبدالدهداه با خوشحالی آمد محضر رسول اکرم، عرض کرد که یا رسول الله این درخت دیگه شد مال من، خدمت شما. فذهب الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم، رفت به محضر رسول اکرم، فقال یا رسول الله ان النخلت قد صارت لی، اون درختی که اون فقیر اومده بود و اون شخص نپذیرفت که به فروش واگذار بکنه، دیگه مال من شد. فهی الک، اون درخت را من محضر شما تقدیم می کنم. فذهب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى صاحب الدار، پیامبر اکرم خودش بلند شد رفت به پیش اون صاحب خانه که فقیر و مستمن بود و اینها. فقال له، پیامبر فرمود النخلت لک و لعیالک، این درخت دیگه مال شد تو شد و مال اهل و عیال تو. فانزل الله، خداوند این سوره را نازل کرد، و لیل الی یغشا، تا آخر که این سنین. شما ببینید به قول مرحوم علامه طباطبایی، این سوره عمده هدفش ترسوندن انسانهاست از دنیا پرستی و ارزش احسان و انفاق را، انفاق مالی رو میخواد بیان کنه. گرچه شأن نزولش یک فردی به نام عبدالدهداه هست، ولیکن مورد که مخصص نیست، قرآن همیشه زنده است. الان هم این آیات به ما اینو میگه، آنانی که دو تا سه تا خونه دارند. گاهی بنده خدا را میگفتن در تهران 500 تا خونه داره، 500 تا خونه داره، خیلی هاشم گاهی خالیه، منتظره که به گرانترین وضع برسه بفروش، یا به هر قیمتی که دلش میخواد به مستاجرها اجاره بده و میدونه که این جامعه ما امروز بحران مسکن داریم. هزاران هزار جوان دختر و پسر نمیتونن ازدواج بکنن. مسئله مسکن مشکل حاد کشور ما هست و یقیناً اونهایی که اضافه دارن، خانه های متعدد دارن یا خانه های وسیعی دارن، اگر مثل اون مرد نامرد و ناجوان مرد برخورد نکنن، ما مشکل مسکن نخواهیم داشت در کشور یا مشکلات دیگری که وجود داره. در هر صورت این شأن نزول، شأن نزول مهمی هست. خداوند تبارک و تعالی برای هدایت انسان قانون و قرآن را فرستاده. این است که در اواخر سوره مبارکه لیل می‌فرماید ان علینا للهدى و ان لنا للآخره والاولى. خداوند متعال می‌فرماید لازم است بر ما که هدایت انسان‌ها را بیان کنیم، راهنمایی بکنیم. و ان لنا للآخره والاولى، البته دنیا و آخرت همش ملک من هست، خداوند می‌فرماید. اما خب یکی از مخلوقات من انسان، انسان نیاز به هدایت کردن داره. این است که هدایت انسان بر اساس قضای الهی بر خدا واجبه، خودش بر خودش واجب کرده به مقتضای حکمت الهی. این چنینه، بله، وقتی خدا انسانها را خلق کرده که تا خدا را بپرستند، فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این سو جن را من خلق نکردم مگر به این هدف که من را بپرستند. خب غایت خلقت انسان ها عبادته و عبادت صراط مستقیم میخواد. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. یاد تا بالاخره اینا هدیناه و سبیل اما شاکرن و اما کفورا. این است که بر خداوند متعال بر اساس دستور خودش واجب هست که هدایت را و ارائه طریق را بیان بکنه به انسان. اما انسان آیا میپذیره یا نمیپذیره، اینجا اجباری در کار نیست. انسان خودش هست که یا انتخاب میکنه راه حق را، طبیعتا به سعادت میرسه، یا انتخاب میکنه راه باطل رو، گرفتار شقاوت و بدبختی و عاقبت به شری میشه. که فرمود بله، من این علینا للهدى، بر ما هست که هدایت و ارائه طریق را بیان کنیم تا این حجت تمام بشه بر انسان. نگه که من نفهمیدم، ندانستم، به من گفته نشد. نه، هدایت بیان میشه. فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقی، در سوره مبارکه طه آیه 123، کسی که به هدایت الهی اتباع و پیروی و تبعیت بکنه، فلا یضل ولا یشقی، نه گمراه میشه و نه به شقاوت و بدبختی و عاقبت به شری گرفتار میشه. آیه 97 سوره مبارکه نحل میفرماید فمن عمل صالحا من ذکر و انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. کسی که عمل صالح انجام بده، حالا زن باشه یا مرد باشه فرقی نمی کنه، و هو مؤمن، در حالی که ایمان به خدا و قیامت داره برای رضای خدا انجام میده، خودنمایی و ریاکار اینا در کار نباشه، فلنحیینه حیاتا طیبه، حیات طیبه پاک و پاکیزه، زندگی پاک و پاکیزه برای او ما قرار میدیم. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، و البته ما جزای خیر به او خواهیم داد به بهترین شیوهی که عمل کرده، و ما به بهترین وجه 10 برابر، 700 برابر، 1000 برابر جزای خیر را خداوند متعال آماده می کنه. در سوره مبارکه نساء آیه 122 می فرماید والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. کسی که ایمان میاره و عمل صالح انجام بده، ما در داخل بهشتها و باغها و بوستانهای جاودانی اینا را قرار خواهیم داد، ابدی. وعد الله حقا، این وعده حق خداست. و من استقو من الله قیلا، چه کسی از خدا راستگو تره؟ انسان متقی به این مسئله باور میکنه، ایمان میاره، مثل ابو ده تا میشه، حاضر میشه 40 درخت بده تا اون درخت را که مورد نیاز یک خانواده مستمند و فقیر و نیازمند هست به او واگذار بکنه، خدا را راضی بکنه، پیغمبر خدا را راضی بکنه. یکی هم نه، بالاخره این چنینه دیگه. ما دنیا جای امتحان هست که ما چه کسی کمال اعتقادی، کمال اخلاقی، کمال رفتاری پیدا میکنه، یا چه کسی خباثت اخلاقی، خباثت رفتاری. این امتحان پیش نیاد، بالاخره اون محک اگر پیش نیاد، روسفید و روسیا از هم جدا نمیشه. اون شعری هست که ای خوشان روز که پای محک آید به میان، تا سیه روی شود آن که در او غش باشد. الان نمیدونم، شاید شعر را غلط خوندم. این است که در آیه مبارکه 37 سوره انفال میفرماید که بله، این امتحان ها پیش میاد. لیمیز الله الخبیث من الطیب، تا خداوند انسانهای خبیث را از انسانهای پاک جدا بکنه. و یجعل الخبیث بعضه علا بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم، تا خداوند این انسانهای خبیث را یکی پس از دیگری تراکم پیدا بکنن و عملشون و اخلاقشون در نتیجه فیجعله فی جهنم، تا در جهنم اینا قرار بگیرن. و متاسفانه اکثریت انسانها رو همینها تشکیل میدن، اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم الغافلون. این چنینه. و قرآن مجید هم همینه دیگه، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، ما از قرآن را نازل کردیم برای که شفای از دردهای روحی و روانی و بداخلاقی ها باشه، و رحمتن للمؤمنین، و وسیله رحمت برای مؤمنین باشه. ولی ولا یزید الظالمین الا خسارا، برای انسانهای ظالم و خودخواه و خودپرست جز خسارت قرآن چیزی نخواهد داشت. در سوره اسراء آیه 82. در هر صورت این سوره بسیار مبارکی است، بسیار بار اخلاقی داره، و به قول مرحوم علامه طباطبایی هدف سوره انذار و ترسوندن انسان هست که گرفتار اون فقدان وجدان اخلاقی نشه، تلاش بکنه خودش رو راه عبودیت رو انتخاب بکنه. اگر انتخاب نکرد فانذرتکم نارن تلظا لا یصلاها الا الاشقا، ترسوندم من شما را از اون آتش شعله‌ور گزنده و گدازنده لا یصلاها الا الاشقا، وارد این آتش نمیشه مگر کسانی که شقی باشن، اشقا باشن. الذی کذب و تولا، اونی که حقایق دینی را تکذیب کرد و پشت سر انداخت. عذاب مال اینهاست و خداوند بیرحمانه برخورد میکنه با کسانی که ادب بندگی را زیر پا بگذارن، اخلاق الهی و انسانی را زیر پا بگذارن. خدا کریم است، اینها اینجا حرف غلطی هست. قانون داره دنیا، خداوند این همه پیغمبر فرستاده، این همه آیات نورانی فرستاده، ماه رمضان قرار داده، ماه محرم قرار داده، این همه عباداتی که وسیله تقرب هست بیان کرده. پیغمبر فرمود هیچ چیزی نیست که شما را به بهش نزدیک بکنه یا از جهنم دور بکنه نگفته باشم، همه اش را پیغمبر فرموده. حالا کسانی سرکشی بکنن اینها، اون وقت توقع داشته باشن که اینا به بهش برن و آدم های خوب هم به بهش برن، این ظلم فاحشه و خداوند چنین کاری رو نمی کنه. این است که در این سوره مبارکه بیشتر انفاق مالی رو مطرح می فرماید و کسانی که سرکشی بکنن عاقبت به شر می شن. آیات این سوره مبارکه جدی و به اونها هشدار میده. ولذا انفاق مالی یکی از فضیلت‌های مهمی است که اسلام مورد تأکید قرار میده. در روایتی هست که مردی افسار مرکب پیغمبر را، حالا به اولاغ سوار شده بود حضرت یا به اسب یا شتر، اینو روایت بیان نمی‌کنه، رفت افسار شطور پیغمبر یا مرکب پیغمبر را گرفت، گفت یا رسول الله ای الاعمال افضل، چه عملهایی فضیلت بیشتری دارند؟ فرمود اطعام و طعام و اطیاب و کلام. فرمود غذا دادن به مردم و خوش زبان بودن. بهار الانوار جلد 74 صفحه 386 حدیث 113. یا خدمت شما عرض کنم خوشحال کردن یک مؤمن، در خدمت شما عرض کنم روایتی یادداشت کردم که خدمت شما عرض کنم از باز امام باقر علیه السلام می فرماید در بهار الانوار جلد 74 حدیث 35 صفحه 365، امام باقر علیه السلام می فرماید ان احب الاعمال الی الله ادخال السرور علی المؤمن، محبوب ترین کار در پیشگاه الهی این که قلب یک مؤمن نیازمند را انسان خوشحال بکنه. ادخال سرور علی المؤمن. چطور؟ شبعت مسلم و قضاء دینه، یا او را گشنه سیر بکنه یا بدهی داره بدهیشو بپردازه او را خلاص بکنه. بسیار روایت مهمی هست. از جمله باز از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست من الایمان حسن الخلق و اطعام الطعام و اراقه الدماء، از جمله ایمان این سکار حسن خلق داشتن، خوش اخلاق بودن، و اطعام الطعام و طعام و غذا دادن به فقیر و فقرا و مستمندان، و اراقه الدماء ریختن خون یعنی قربانی کردن و احسان و انفاق کردن. در هر صورت امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به برکت این ماه رحمت و مغفرت الهی توفیق توبه و استغفار و توفیق دعا و توفیق مزین شدن به اخلاق الهی و اسلامی به ما عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا دارم از محضرتون، از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. ما هم عاقبت به خیری را از محضر الهی برای تک تک شما، خانواده شما، بچه های شما مسئلت می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.